بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كفارات الذنوب العظام إقافة الملحوف وتنفيس المكروه. خداوند ان شاء الله در این عصر جمعه همه ما را برای انجام کارهای خیر و کمک به دیگران و نیازمندان موفق بدارد. صلواتی ختم. ما در گذشته سلسله بحث‌هایی رو داشتیم در این مکان مقدس در جوار بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تحت عنوان کلمات قصار امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. قبل از ماه محرم این بحث ها بود و همچنین قبل از ماه مبارک رمضان سال گذشته و به نظر دارم رسیدیم به سخن 24 از فرمایشات مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی تا رقم 23 رو اینجا مطرح کردیم. امروز 24 از سخنان قصار علی علیه السلام رو به عرض می رسانیم. این جمله است: من کفارات الذنوب العظام اقافة الملحوف و تنفیس المکروه. مقدمه ای را من در رابطه با این سخن بسیار زیبا و از نظر محتوا بسیار بلند امیر المؤمنین سلام الله علیه ذکر کنم. اون این است که اساسا ما انسانها در معرض خطا و اشتباه هستیم. انشاءالله از آثار ایمان ما این است که ما بنا بر گناه نداریم. از آثار ایمان این است که انسان تصمیم بگیرد گناه نکند. این بنا رو همه ما انشاءالله داریم. ولیکن گاهی انسان در زندگی ممکن است یک حالاتی و یک خصوصیاتی در زندگی رخ دهد که انسان بلغزد. فرض بفرمایید غضب کند و در حال غضب سخنی توهین‌آمیز رو نسبت به برادر دینیش بگوید. غضب کند، در حال غضب غیبت کند، در حال خشم دلی را به درد آورد، قلبی را جریحه‌دار کند، یا ضربه بدنی بر کسی وارد کند. این طور امور از انسان بعید نیست در زندگی اتفاق بیفته و کسی نمیتواند ادعا کند من در زندگی گرفتار لغزش و اشتباه نشده ام. مگر یک افرادی که اونها اوحدی از ناس هستند، افراد استثنایی در زندگی ممکن است پیدا بشود که هیچ لغزشی نداشته باشند. حالا من انکار نمی کنم که نیست، البته معصومین علیهم السلام حساب اونها جداست، اونها دارای مقام عصمتند، هیچ گونه لغزش و اشتباهی در زندگی نداشتن از آغاز عمر تا پایان عمر. ولیکن بعضی از اولیاء خدا هم این چنین بودن. مثلا من در ترجمه مرحوم ملا عبدالله تستری از علمای قرن دهم هجری، ملا عبدالله تستری ساکن اصفهان و معاصر با شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه ماست، در ترجمه این عالم بزرگوار من یک وقتی نگاه می کردم، محدث این رو در فواید الرضویه به مناسبت ترجمه ملا عبدالله تستری ذکر کرده است. خود ایشون می گوید، دقت بفرمایید، خصوصا جوان ها شما عنایت کنید، می فرماید من از آن روزی که قلم تکلیف بر من نهاده شد و بالغ شدم، مکلف شدم، پسر در 15 سالگی یا قبل از 15 سالگی اگر آثار تکلیف در او ظاهر شود مکلف میشه، دختر هم از 9 سالگی. از آن روزی که مکلف شدم تا به امروز که در آخر عمرم، روزهای آخر عمر و پیرمرد شده بوده، ملا عبدالله تستری شیخ بهایی با اون عظمت و جلالت گاهی به دیدن ملا عبدالله تستری می آمد و از ایشون درخواست می کرد که بیسته و شیخ با اون عظمت اقتدا کند به ملا عبدالله تستری. یعنی چه شخصیتی است؟ ایشون می فرمود ملا عبدالله تستری از اون روزی که قلم تکلیف بر من نهاده شده و من مکلف شده ام تا به امروز، دقت بفرمایید، هیچ واجبی و هیچ مستحبی از من ترک نشده است و هیچ حرامی و هیچ مکروهی را انجام نداده ام. خیلی حرفه، نه تنها واجب رو به جا بیاورم و حرام رو ترک کنم، نه، مستحبات رو هم به جا آوردم و مکروهات رو هم ترک کردم. اینها عزیزان یک افراد استثنایی هستند و علماء ما، شخصیت ها و رجال علمی ما، من در حالات سید مرتضی علم الهدا و سید رضی، همین بزرگواری که نهج البلاغه رو ایشون جمع آوری کرده است، در حالات این دو برادر عظیم الشان و عالم جلیل القدر هم شنیدم که مکروهات رو مرتکب نمی شدن تا چه رسد به محرمات. جوانهای عزیز، از آغاز جوانی پاک باشید، لذت این پاکی و عفاف رو در سنین پیری و در آینده عمر خواهید دید، لذت گناه در سنین جوانی اگر هست تمام شدنیست و زود گذر است، اما لذت پاکی و عفاف یک عمره. هر وقت پرونده عمرتون رو باز کنید و به دوران گذشته خود نظر کنید و ببینید پاک زیسته اید، گناه نکرده اید، از فساد و تباهی دوری جسته اید لذت میبرید. اون لذت یک ساعت است و یک عمر پشیمانی. کم حدیثش رو بخوانم، کم من لذت ساعت اورثت حزنا طویلا. لذت یک ساعت باعث می شود یک حزن دوامدار و طولانی رو در پی خواهد داشت. هنوز به قیامت نرسیده و در کنار محکمه عدل الهی انسان قرار نگرفته، به دوران پیری می رسد، به فکر جوانی و گناهایی که انجام داده در دوران جوانی یاد اونها می کنه، عذاب وجدان رنجش می ده. چرا کردم؟ چرا مرتکب شدم؟ عجب کار زشتی رو انجام دادم؟ چه خواهد شد؟ سرنوشت من چی میشه؟ خدا با من چه خواهد شد؟ اینا عذاب وجدانه. پس پاکی را و عفاف را عزیزان از جوانی پیشه خود سازید، تا در آینده عمر هر وقت یاد اون زندگی پر از صفا و نورانیت دوران جوانی میفتید لذت ببرید و شاد بشید و نشاط روحانی و معنوی در شما پدید بیاد. علمای ما این چنین بودن، بزرگان ما اگر به جایی رسیدن در اثر همین پاکی و عفاف بوده است. این نصیحت رو عصر روز جمعه بپذیرید از من برادر کوچک شما و من عبور کنم بقیه مطالبم رو راجع به فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه متذکر بشم با یک صلوات. پس لغزش در زندگی هست. حالا بنا نداریم برای این که گناه بکنیم، و از آثار ایمان این است که آدمی بنا بگذارد برای این که گناه نکند، لیکن گاهی انسان در زندگی گرفتار خشم و غضب می شود. در حال خشم و غضب همون مؤمنی که بنا گذاشته است بر ترک معصیت و گناه، گاهی مرتکب بعضی از لغزش ها می شود. خب چه باید کرد؟ باید این لغزش ها رو در زندگی تدارک کرد، جبران کرد. چطور ما اگر در بدنمون و جسممون بیماری به وجود بیاد میگیم خب حالا این پیش آمدیه شده، الان باید مراجعه به پزشک کرد باز نظر متخصص این بیماری را علاج کرد و در صدد رفع این بیماری انسان بر بیاد. عقل این رو میگوید. روح اگر آلوده به گناه و معصیت شد، این بیماری روحی است. این بیماری روحی رو باید علاج کرد مثل بیماری جسمی. آیا روح هم بیمار می شود؟ من این کلام را از امیرالمومنین سلام الله علیه بخوانم ببینید روح بیمار می شود یا نه. الا و ان من البلاء الفاقه، می فرماید از بلاها نداری است، نیاز است، فقر است. آیا فقر بزرگترین گرفتاری و بیماری است؟ نه. و اشد من الفاقت مرض البدن، بالاتر از فقر بیماری جسم است. اما بیماری میفرماید نه و اشد من مرض البدنه مرض القلب، بالاتر از بیماری جسم بیماری روح انسان است که روان انسان بیمار بشود. چی روان انسان و روح انسان رو بیمار می کند؟ گناه، معصیت. همونطوری که طاعات روح رو نشاط می دهد، معصیت روح رو بیمار می کند و گاهی این بیماری به جایی می رسد که قابل تدارک نیست. عزیزان، تا بیماری روحی پیش روی نکرده است، انسان باید این بیماری را تدارک کند. مثل بیماری جسم، بیماری جسم اگر پیش روی کرد، گاهی پزشک میگوید دیگه نمیتونم معالجه کنم. بیماری روح انسان هم همینطوره. روایت بخوانم ببینید اینطور هست یا نه. امام باقر و ظاهرن از حضرت صادق هم سلام الله علیه ما رسیده است، می فرماید آدمی وقتی گناه می کند، حدیث در کافی است، وحرت فی قلبه نکتتون سودا، در روح انسان یک تیرگی به وجود میاد در اثر گناه. انتابت این محد، اگر توبه کرد اون نکته سیاهی برطرف می شود، اما اگر توبه نکرد اون گناه قلب انسان رو زیر و رو می کند. این آدمی که تا دیروز اگر یک معصیت می کرد، هی خودش رو توبیخ می کرد چرا کردم، حالا به جایی می رسه هر چی گناه بکند از گناه ناراحت نمیشه. عبدالملک مروان به ابو حازم گفت من اونچنان شدم که هر چه گناه میکنم از گناه بدم نمیاد و هر چه کار خوبم میکنم از کار خوب خوشم نمیاد. بگو چه کنم؟ گفت الان تکامل فیک موت القلب، دل تو مرده، این بیماری دیگه قابل علاج نیست. عزیزان، عنایت کنید، اگر خدای ناکرده در زندگی شما لغزشی پیدا شد، از که ما در معرض گناه هستیم و مرتکب بعضی از معاصی شدیم، این رو تا دیر نشده مثل مرضی که تازه به سراغ انسان آمده، زود این رو باید علاج کرد و این رو باید برطرف کرد. خب بیماری روحی رو چگونه انسان برطرف کند؟ یکی از راه های اون توبه است. این رو شنیدید، ولی من امروز راجع به توبه نمیخوام صحبت کنم، چون فرمایش از تعمیر مربوط به توبه نیست. یکی از راه های تدارک بیماری روحی که آلوده شده است روح به گناه، این است که آدمی توبه کند. خدای متعال باب توبه رو باز کرده و می‌فرماید انسان به هر کجا رسیده راه بازگشت براش هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باب توبه باز است، خدا راه رو باز گذاشته، باب توبه باز به روی همه انسان ها، کم گناه کرده باشد یا زیاد، تا زنده است، تا امارات و نشانه های مرگ در انسان ظاهر نشده است، راه بازگشت برای انسان هست. خدا هم توبه کننده رو دوست می‌دارد. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خدا دوست می‌دارد یه بنده‌ای بگوید خدایا پشیمانم، بد کردم نفهمیدم به سوی تو انابه میکنم و گذشتم رو جبران میکنم. این یک راه. لکن بعضی از معاصی است که این معاصی با توبه تنها جبران نمیشه. توبه لازم است اما یه کارهای دیگه انسان باید انجام بده. بنده پول رو به ناحق از شما گرفتم، توبه میکنم خدایا ظلم کردم، پولی را به ناحق گرفتم. اما توبه، توبه از گناهی است که خدا فرموده نکن و من کردم. من به شما بدهکارم، این مظلمه است، باید بیام نزد شما یا پول شما رو بپردازم یا استحلال کنم شما مرو برای عزمه کنید. هر گناهی به این نیست که انسان استغفار بکنه، کما این که هر مریضی داروش این نیست شما یک قرص فرض کنید مال سردرد بردارید بخورید و تمام بشه. هر بیماری یک علاجی داره. بعضی از گناهان از خدای متعال می‌فرماید اینها خیلی زود، مثل بعضی از امراض خیلی زود علاج میشه. فرض کنید دیگه آقای سردیش گرفته، با خوردن یک غذایی که گرمه برطرف میشه. بله؟ یک سرماخوردگی جزئی پیدا کرده، با خوردن یک قرص ممکنه تمام بشه. اما بعضی از بیماری هاست نیازمند به مدت ها معالجه است. مدت ها انسان باید قرص و کپسول و آمپول بخورد و استعمال بکند تا مرضش بهبودی پیدا کنه. و گاهی بیماری اونقدر در انسان تأثیر گذاشته میگه آقا دیگه این با قرص و کپسول معالجه نمیشه، باید عمل جراحی کرد. اینطور هست بعضی از بیماری ها. گناهان هم اینطوره. بعضی از گناهان از خدای متعال میفرماید من آیه بخوانم که مطلب رو با سند گفته باشیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. یک وقت گناه گناه صغیره است، این گناه صغیره با استغفار حل میشه. اما گاهی گناه گناه سنگینی است، این گناه سنگین رو انسان چگونه باید جبران کند و چگونه باید این مرض روحی و بیماری روحی رو علاج کند؟ همه اینها در راستای سخن مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. این با یک توبه حل نمیشه. من یه فرازی از تاریخ و این عصر جمعه براتون عرض کنم. این تاریخ در همین راستاست و مربوط به مطلب ما میشه. با یک صلوات، یک پسر عموی دارد رسول خدا به نام ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب. این ابو سفیان پدر معاویه نیست، پدر معاویه ابو سفیان ابن حربه، این ابو سفیان ابن حارث همسن پیامبر. این ابو سفیان شاعر است، خیلی شبیه رسول خداست و از روایات استفاده می شود که همشیرم بوده با پیغمبر، یعنی ایشون و رسول خدا شاید از حلیمه سعدیه یا از یک زن دیگری شیر خوردن، برادر رضایی هم هست. قبل از بعثت پیامبر این مرد عجیب علاقه به پیغمبر داشت، هر وقت می خواستن ابو سفیان رو تو مکه پیدا کنن بگفتن ببینید رسول خدا کجاست، ایشون اونجا بود. اما به مجردی که خاتم انبیا مبعوث به رسالت شد، ایشون بنای دشمنی گذاشت. حالا حسادت بود، هر چه بودی، رفیق من بوده، پسر عموی من بوده، عرض می شود برادر رضایی من بوده، ایشون بشه پیغمبر، من بشم هیچی. گاهی اینها وساوسی است در زندگی انسان پیش میاد، انسان میبیند او حقه، اما میگه باید من باهاش مقابله کنم، باید باهاش مبارزه کنم. امام عسکری سلام الله علیه میفرماید یک عده‌ای از مردم حق رو میشناسند، باور کردن حق است، اما در برابر حق می ایستن، حسدن من عند انفسهم، حسادت نمی کنند. قابیل می دونست قابیل حقه، اما حسد نگذاشت. بچه های یعقوب می دونستن یوسف از اونها مقدم است، اما گفتن که چرا او پیش پدر ما محبوب باشه، حسد نگذاشت. ایشون هم شاید اینطوری، حسادت باعث شد با پیغمبر بنای دشمنی گذاشت، نه دشمنی معمولی ها. یک مرتبه این آقای دوست 40 ساله پیغمبر 180 درجه تغییر موضع داد و شد دشمن درجه 1 رسول خدا. شعر میگفت بر علیه پیغمبر، شعر میگفت، شاعر بود، هر گونه دشمنی و عداوت رو با رسول خدا انجام داد. این مسائل گذشت. فتح مکه رسید، پیغمبر مکه رو گرفت. اینایی که با پیغمبر دشمن بودن دنبال یه راه و چاره میگشتن، چون یه پسری دارد به نام جعفر، دست پسر 6 ساله 7 ساله ای بود، دست پسرشو گرفت، آمد پیش ام سلمه زوجه رسول خدا، یه واسطه بشه پیغمبر او رو بپذیره، با اون پرونده تاریک و اون گذشته بد او. ام سلمه فامیل بود با ام سلمه، گفت من چیکار میتونم بکنم، برو پیش پیغمبر و پیغمبر سلام. ایشون همینطور که دست بچه رو گرفته بود اومد برابر پیغمبر سلام کرد، پیغمبر روشو برگرد. پیامبری که رحمتن للعالمین است، اما جرم این آدم اونقدر زیاده که وقتی میاد برابر پیغمبر سلام میکنه، رسول خدا روشو برمیگرد، آمد این طرف پیغمبر روشو برگرد، آمد این طرف پیغمبر روشو برگرد. ابو سفیان ابن حارث آمد پیش امیر المومنین، ایشون هم پسر عموشه، گفت یا علی یه فکری بکن. فرمود یک راه برای تو من میبینم، اون این است که بری در برابر پیغمبر بایستی و اون حرفی که بچه های یعقوب به یوسف گفتن او رو به پیغمبر بگی، بگویی تالله لقد آثرک الله علینا و انا کن و ان کننا لخافئین. پیغمبر از بیان کلام خدا خوشش میاد، ای رو بگی. گفت رفت پیش ام سلمه ابو سفیان، گفت پیغمبر خدا اگر مرا نپذیرد من دست این بچه‌مو میگیرم، بچه 6-7 ساله جعفر رو سر میگذارم به این بیابونهای مکه جر، میروم تا خودم و بچم از تشنگی و گرسنگی هلاک میشه. آمد برابر پیغمبر ایستاد، با اون راهنمایی امیر المومنین سلام الله علیه رو کرد به رسول خدا، فرمود گفت الله لقد آفرک الله علینا و این کننا لخافئین. تا این رو گفت رسول خدا فرمود لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. این تثریب آیون با توبیخ فرق میکن، تثریب با توبیخ فرق میکن، معنای تثریب توبیخ است، اما با یک تفاوت، شما یه کسی که گناه کرده ممکنه بگی آقا میبخشمت، اما هر وقت میبینیش هی سرزنشش میکنی، تو بودی این کارا رو در حق من کرد. لا تصریبه یعنی برو دیگه سرزنشت هم نمی کنه، این طور ازت گذشت کرده. خب شد راجع به این که انسان چطور گذشتش رو تدارک کند. گفت یا رسول الله، حالا که با من چنین کردید من گذشتم و تدارک خواهم کرد. چطور تدارک؟ آقا در جنگ حنین مسلمونا فرار کردن، فرار مسلمونا در جنگ حنین بدتر از جنگ احد بوده است. تاریخ رو ببینید، در این سیره‌ای که ما نوشتیم انشاءالله چاپ خواهد شد اونجا تذکر دادیم. فرار کردن الا یه تعداد کمی موندن. ایمن ابن ام ایمن، عباس ابن عبدالمطلب، فضل ابن عباس، اسامه ابن زید، علی ابن ابی طالب، یکی از کسانی که مونده این آقا ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب. آقا ایشون به گونه ای روز جنگ حنین، دقت بفرمایید، به گونه ای روز جنگ حنین از اسلام و پیغمبر دفاع کرد که همونجا رسول خدا فرمود هر دشمنی که این مرد با من کرده است خدای متعال بخشید و بهشتی شد. خیلی عجیبه. ان الله عز وجل غفر كل عداوه عدانيها وهو من اهل الجنه. بعضی از گناهان است که با یک استغفار درست نمیشه، انسان باید تدارک کند اون گناه رو. این فرمایش امیرالمؤمنین در آغاز منبر مربوط به این میشه. میفرماید من کفارات ذنوب العظام. عزیزان عنایت بفرمایید، روح مطالب در این جمله خلاصه میشه. من کفارات ذنوب العظام اقافة الملهوف و تنفیس المکروه. اگر میخواهید گناهان بزرگ رو خدای متعال از شما ببخشد، یک بیچاره‌ای که میگه مردم به فریاد من برسید، من نیاز به کمک دارم، به کمکش بشه، فریاد رسی کردن انسانی که در مهلکه قرار گرفته، این باعث می شود گناهان سنگین انسان به خدای متعال ببخشی. این یک. و دیگر و تنفیس المکروب، یک انسان گرفته پریشانی که الان پریشانی همه وجودشو گرفته، خواب نداره، خوراک نداره، بتونی این غم رو از دلش برداری، این باعث میشه گناهان سنگین رو خدای متعال بیامرزه. دقت فرمودید؟ ببینید این کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه کلام زیبایی است، چگونه راهنمایی میکند انسان رو در مسیر معالجه کردن امراض روحی انسان. این مرض روحیه، انسان گناه کرده تو زندگی، حالا میخواد جبران بکنه، جبران گناه رو چگونه باید کرد؟ این راه جبرانه. من کفارات ذنوب العظام اقافت الملهوف و تنفیس المکروه، بداد کسی که استغاثه میکند و فریاد میزند بداد من برسید، من عاجز شدم تو زندگی، به دادش انسان برسید. یا غمی را از دلی انسان بردارد، تنفیس المکروه یعنی غمی را از دلی انسان بردارد، این باعث میشه گناهان سنگین انسان در زندگی آمرزیده بشه. فرصت تمامه، یکی دو جمله من ذکر مصیبت کنم عصر روز جمعه است. السلام علیک یا ابا عبدالله. لدى الورود در جلسه دیدم از آقا ولی عصر امام زمان و اون روزه‌ای که ذوالجناح آمد در خیام حرم به سوی خیمه‌گه بیراکب آمد برون از قتلگه بیراکب آمد به سوی خیمه بی صاحب آمد. زنها تا صدای ذوالجناح رو شنیدن همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. برزن من الخدور ناشرات الشهور على الوجوه لا تمات وبعد الإذ مظللات وبالعويل داعيات وإلى مسرك مبادرات آمدن دیدن و شم رجال سن على صدره و می دویدم، من می دویدم او سوی مقتل، من سوی قاتل. و می بریدم، من می بریدم او از حسین سر، من از حسین ده. او می نجزد و من می نجزدم او روی سینه، من در مقابل. بچه ها اومدن کنار قتلگاه، دیدم قاتل روی سینه بابا نشسته. دختره ایرالوان تایی منظره رو دید، صدا زد وا محمدا وا علیا. یه التفاتی هم به لشگر کوفه کرد، صدا زد اما فیکم مسلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله